92 90.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی رو که شما شنوندگان خوب و عزیز موجب شدید رو ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام آقای دکتر. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی با همسرم داشتم که میخواستم از شما کمک بگیرم. اگه شما نداری یه شرح کوتاهی راجع به خودم بدم، راجع به این مسئله بدم، بعد سوالام بپرسم.
ممنون میشم. فقط صداتون خیلی شفاف نیست. کاری براش میتونید بکنید که ما بهتر شما رو بشنویم؟ نمیدونم از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا تماس میگیرم.
ولی تو اتومبیل هستی؟
بله.
خب توی اتومبیل هستید هستی؟
الان بهتر شد؟
آره، ولی توی اتومبیل هستید؟ کجا تشو داری؟
نه، من توی خونه هستم.
برای که یه صدای اضافه دور و بر هست، اگر میشه اون رو کم کنید ممنون میشم. دری هست، پنجره هست، بادی هست، هرچه هست، اگر نه که هیچ. بفرمایید، در خدمتتون.
من با همسرم یه چیز حدود 6 سال هست که ازدواج کردم، بعد 4 سال هست که اومدیم آمریکا. بعد ایشون ADHD دارن و دپرشن. یه چیز حدود 3-4 ساله که با دپرشن مشکل دارن، ولی الان داره حالشون بهتر. بعد
شما و ایشون چند سالتون؟
من 32 سالمه، ایشون 34 سالش.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختید که ازدواج کردید؟
ما 5 سال با هم دوست بودیم.
اون وقتی موضوع و مسائل رو اون موقع میشون داشتن؟
نه، متاسفانه من نمیدونستم که ADHD رو دپرشن داشت. اصلا دپرشن رو به نظر میاد که یه چیزی بوده که قبلا هم وجود داشته زمینش، الان یعنی در طول این یکی دو سه سال خودش نشون داده، ولی ADHD رو مثلا میکنم از بچگی داشتن.
خب میفرمودی.
بعد ایشون یه چیز روی یه سال پیش بود که میخواستم با یکی از یه دوست پسری داشتن قبل از اینکه با من ارتباط برقرار کنن، و 4 سال با ایشون دوست بودن، بعد که به هم خورده بود دیگه از هم تقریبا اطلاعی نداشتن. بعد که اومدیم کانادا میخواست باش خداحافظی بکنه و نکرد و اینا. بعد هر از چنگایی با هم یه مثلا چت کوتاهی داشتن. بعد یه چیز دوده یه سال نیم پیش گفتش که من میخوام با اینا ارتباطم رو حفظ بکنم، دوستانه باشه فلان. من اون موقع البته برنامه شما رو گوش نمی کردم، ولی به نظر خودم اینجوری بود که این کار درست نیست. کاری که در شرایطی که آدم توانایی روانیش پایین باشه ممکنه مشکل ساز بشه.
نه، صبر کنید. همیشه مسئله ساز، مشکل ساز، فایده براش مترتب نیست، یه بازیه، یه تخیل، یه رویاست، یه کار خطرناک. اصلا به مسئله روانی کسی مرتبط نیست، یعنی این به این خاطر نیست که ایشون ویژگی روانی دارن. No friendship after relationship. وقتی با کسی رابطه دارید، وقتی تمام شد این پرونده رو ببندید، خودتون و اون آزاد کنید، دوستان و همسر آینده خودتون، همسر و آینده اون آدم رو هم آزاد کنید. بنابراین آدم ها رو هاستیج و در زندان نگه داشتن که ما بودیم. بعد به شما که میگید 5 سال با ایشون دوست بودید، 6 سال هم ازدواج کرد، 11 سال از زمانی که اونها با هم آشنا بودن گذشته، بعد از 11 سال هنوز ایشون میخوان فرندشیپ رو ادامه بدن، یعنی چی؟
والله من
نمیدونم. هیچ معنایی نداره، هیچ، یا از یه نادانی میاد یا از خودخواهی، هر دو. الا یه دوستی بوده تموم شده رفته، بعد یه تازه طرف دیگر تقریبا همیشه ناراحت و ناراضیه، مگر اینکه دنبال بازی و بهانه‌ای میگرده برای آزادی‌های خودش و یا احتمالاً برای آزار دیگری. و الا اگر کسی به دلیل برای آزادی خودش و آزار دیگری نمیره، دلیل نداره که به همسرش بگه تو میخوای با دوستای قبلی دوست باشی، دوست باش. یعنی چی؟ خب می‌فرمودید.
من فکر می‌کنم که یه درصدی ناخواسته برای این عصبانیت که نسبت به من دارن ایشونم باشه، بخاطر اینکه موقعی که ما مهاجرت کردیم، من برای پی‌اچ‌دی اپلای کرده بودم نیویورک، بعد قدرت می‌خونم و وقتی که اومدیم من شروع کردم به کار کردن، ایشون یکی دو سالی بیکار بودن و خیلی هم آدم مستقلی هستن و شوک مهاجرت برای ایشون سخت‌تر بود، ولی من تو موقع متوجه این مسئله نبودم، خیلی همراهشون نکردم و شروع دیپرشنشون از اون مختل. بعد یه مقدارم تر مسائل خانوادگی من بلد نبودم که باید یه میدیوم خوبی بین خانواده خودم و همسرم باشم و یه وابستگی های هم داشتم به خانواده هم که اینا باعث شد که به ایشون بیشتر فشار بیاد و کلن هم روابط خانوادگی و هندل کردن مسئله مشکلات خانوادگی به خشن سخته. من فکر کنم یکی از دلایلی که خیلی مشتاق بودن از ایران خارج بشیم این بود که از خانواده و مسئله مشکلات اون فاصله بگیرن. با سر این مسائل من احساس کنم همیشون یه خشن نسبت به من دارن که شاید باید دامن داده به این حضیه که این حسابات شروع شده.
خب حالا که بدتر از نصب کنیم، ببینید این از اون توضیحاتیست که بدترش میکنه. مگر یک کسی از سر سادگی، از سر کودکی، یا به عنوان یه فقط رویایی بودن بخواد با کسی که قبلا باش بوده حرف بزنه یا گفتگوی رو ادامه بده؟ نه، البته دوستی شاید بشه برخی از اوقات ازش به عنوان اشکال و اشتباه گذشت، اما وقتی من ناراحت و ناراضیم و زندگیم سراغ قبلی رفتن خطرناکه. اصلا دلیل اصلی منم برای موضوع اینه، علتش اینه که بین زن و شوهر معمولا روزها و شبهای اتفاق میفته که آدم ها با مسائل و مشکلاتی روبرو میشن و به جای فهمش و حلش برن سراغ این که من 5 سال یا 10 سال قبل با یک کسی دیگه چگونه خوب و خوش بودم و بعد با او ارتباط برقرار کنم، تازه کار بدتر میکنه. یعنی اینا عذر بدتر از گناهه، خود اون خطا و اشتباهی مسئله، دلیلش موضوع دیگریست.
من از بخواهم میکنم تو بسنم، ایشون یه همچین چیزی رو به من نگفتن هیچ وقت و حتی غیر مستقیم من نگفتن، این برداشت منه، نمیدونم شاید هم اشتباه بشه.
من کاری به اون ندارم عزیز، چون ببینید مطلبی که روی خط رادیو گفته میشه من یه مسئولیتی در مقابلش دارم که نگذارم بره. نه، اون کار رو بهتر نمیکنه، بدتر میکنه. البته تو توضیحات قبلی شما به خاطر کارهایی که شما کردید یا شرایطی که بوده موجب افسردگی ایشون شدم باش راحت نیستم، چون به نظر من نظر درستی نیست. ممکنه موارد آزاردهنده بیرونی شرایط بد داخلی رو تشدید کنه یا بارز کنه، اون رو میشه فهمید، ولی این بسیار متفاوته که من چون رفتم دنبال درسم، من چون به کسی اعتنا نکردم، در نتیجه ایشون افسرده شدن. یا اون مطلبی که در خصوص ایشون گفتی در مورد استقلال، من معمولا در آدم افسرده استقلال نمیبینم، جدایی میبینم، انزوا میبینم، ولی استقلال نمیبینم، برای که اینا با هم سازگاری نداره. یعنی من نمیتونم بگم یه آدم دیپرشن داره ولی آدم مستقلی، چون آدم مستقل اصولا این گیر گرفتاری ذهنی رو پیدا نمیکنه، ولی آدم جدا و منزوی چرا؟ روزی که من رفتم در رو به روی خودم بستم و با هیچ کس رابطه نداشتم میتونم علم استقلال بلند کنم، ولی اسم این استقلال از نظر علمی و واقعی نیست. این جدایی و انزواست، این دوریه و به دلیل دوری آدم مستقل نمیشه. میفرمون.
من یه تأثیر بکنم، این که من میگفتم مستقل هستم مربوط به اون دوره‌ای که من تو ایرانیشون میشناختم و اون موقع هم آثار دیپرشن وجود نداشت. شاید الان که برمیگردم نگاه میکنم ممکنه یه چیز کوچیکی بوده باشه، ولی اون موقع همچین چیزی اصلا مطرح نبود و آدم مستقلی بود. از 20 سالگی ایشون 18 سالگی پدرشون از دست دادن، ضربه بسیار سنگینی بهشون وارد شد چون رابطه بسیار صمیمانه‌ای با پدرشون داشتن.
آخه ببینید عزیز، باز رفتید صبر کنید، صبر کنید آخه عزیز، شما چون یه ذهن به اصطلاح تحلیلگری دارید دنبال تحلیل موضوع میرید. نه، آدم در 18 سالگی وقتی پدرش رو از دست میده به دلیل علاقه یا هر چی که هست قرار نیست این حالو پیدا کنه. ببینید عزیز، اینا با واقعیت نمیخونه. اینا ادعای نسب کنید. نه عزیزم، اینا وابستگی، اینا استقلال نیست. اینا از عشق نیست. عشق آدمی رو که مرده انسان رها میکنه. برای که عشق فرزند آزادیه. روزی که من پدرم مرده و سالهای سال گیر و گرفتارش هستم، عشق نیست عزیز، آزادی نیست، وابستگیه. وابسته است که از پا در میاد، برای که قسمتی از وجودش با اون آدم خاک میشه. بنابراین موضوعها مسئله جدیتر از ایناست و به همین جهت هست یا فرض کنید بیش فعالیتیشون اگر ایشون دارن رو نباید با استقلال اشتباه کرد، چون باز شما آزادی عمل ایشون رو میتونید ببینید، ولی این آزادی عمل نیست، نداشتن کنترله. یعنی علت که رو میگم من، نه این که اشکالی داره، خوشحالم که اینا رو مطرح میفرمایید، ولی میخوام بگم که قرار هست شما بگید مشکل و مسئله چیه، یه مقدار تشخیص رو باید یک کمی کمی با مسائل آشناس روش بذاره، چون همه اینا میتونه اصلا اینگونه که شما تجزیه و تحلیل میکنید نداره. یعنی از نظر من همسر شما مستقل نبوده، از نظر من همسر شما ماجرای افسردگیش ارتباطی به مرگ پدر نداره، از نظر من همسر شما افسردگیش ارتباطی به این که شما مشغول درس بودید توجه لازم رو به ایشون نکردید نداره، از نظر من این که ایشون میخواد با دوستی که از 10-11 سال حتی بیشتر بوده میخواد گفتگویی داشته باشه هیچ توضیح و توجیهی نداره. یعنی اینا مواردیست بسیار از نظر من مشخص عزیز، و به همین جهت است که وقتی که بخوایم یه نام دیگری روش بگذاریم اون کار درستی نیست. به من بفرمایید که رشته تحصیلی ایشون چیه؟
کامپیوتر خوندن.
شما خودتون گفتید چی خوندی؟
من برق خوندم.
بسیار. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم.
ببین الان مثلا یه ذره توجیه میکنم. خب ببینم این دو چیز رو توضیح میکنه. یکی این که اصولا نرمشی که شما در مقابل خواهرها به دلیل این که بزرگتر بودن و مادر شما بودن هر دوتاشون نسبت به ایشون داری، زمنان یادتون باشه ایشون 2 سال از شما بزرگتر. یعنی ببینید همه اینا اون زمین ساز انتخاب ها و عمل شماست. حالا چون به اینجا رسیدیم ولی اصلا به موضوع نرسیدیم، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم ببینیم به این که شما برای چی لطفی تلفن کردید و چه خبر است. لطفا روی خط باشید. چنگ و رجمن با ما باشید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kodum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو الو
الو، صدا میاد؟
من صدای شما رو تا به حال نداشتم، بفرمایید.
آی دکتر، من یه توضیح کوتاه بدم. وقتی تبلیغات داشت پخش شد من شفه میکردم. من کلن یه شفه دارم که یکم باید همه مسائل تحلیل کنم و اینکه یه چیزی بیدعوا باتم باشه، خصوصا این همچین مسائلی باتم سخته. اصلاحی میدارم که اگر یه سری مسائل میگم که در حد خودم نیستش که
نزم مهم نیست. نه، من به من برای من فرصتی میده که در این باره گفتگویی داشته باشم. به هیچ وجه این که شما در این زمینه ها نظری دارید یا حتی ممکنه نظرتون از نظر من درست نباشه اصلا مهم نیست، هیچ مهم نیست. مهم این است که ما در گفتگویی که با هم داریم اون چیزی که حس میکنیم، احساس میکنیم، باور داریم، عقیده داریم، نظر داریم مطرح کنیم. هدف این هست. اون وقتی که مطرح بشه موضوعا درست و غلطش مهم نیست. اون زمانی ما مشکل و مسئله داریم که آدم ها افکار و عقایدشون یا حس و احساسشون رو پنهان میکنن یا به گونه ای دیگه نشون میدن. میفرمید.
من یه نکته کوچیکی اول بگم بعد دارم سراغ ادامه مسئله. با توجه به این سی دی اختلالات شخصیتی که شما دارید من گوش کردم و به نظر میاد که ایشون یه رگه هایی از شخصیت هیجانی نمایشی رو داره. بعد حالا بگم ادامه اون مطلب که ایشون با اون آقا ارتباطشون آروم آروم ادامه پیدا کرد، زیاد شد و به یه مقطعی رسید که من واقعا باش راحت نبودم، چند بار برخورد سنگین کردم، موفق نشدم که تغییری توش بدم. بعد میدونستم که هرچی که فشار بیارم بدتر میشه و نهایتا به اینجا رسید که خودش به من گفتش که من احساس میکنم که درگیر رابطه عاطفی شدم و میخوام یه رابطه رو قطع کنم و نهایتا هم موفق شد که این کار بکنه. بعد حالا بعد از چند ماه با یکی دیگه از دوستای پسر که دوست پسرش نبوده، یکی از بچه‌ای که آشنا شده توی اینترنت باز این رابطه چت و مثلا اینا رو ادامه داد، بعد دوباره این مسئله رسید به یه مقطعی که من احساس می‌کردم دوباره داره سنگین میشه و احساس می‌کردم که بازم اونم قطع کرد، یکی دیگه شروع شد. به نظر میاد که از این که پسرها بهشون ابراز علاقه بکنن و از این که بدونه که هنوز هم جذابیت داره خیلی احساس خوبی بهش رسیده. بعد یکی از سوالایی که همیشه از من میپرسه اینه که چرا من دوست داری؟ مثلا من دوست داری؟ بعد از اینکه من همیشه باش خواهم موند اطمینان نداره. و احساس میکنه که چون اطمینان این آقا منو ترک خواهد کرد نهایتا، خب پس من باید یه بکاپی داشته باشم. نمیدونم، من احساسم اینه.
خب ایشون فکر میکنه، خب ایشون من نمیدونم عزیز. اگر ایشان با شما راحت و راضی نیستن، اگر شما براشون کمید و یا فکر میکنن در آینده نخواهید بود، اگر این گونه هست شما اونجا چی میگید؟
الان رابطه همون بسیار خوب شده، خصوصا از موقعی که من سیدیه شما رو گوش میدم، به برنامه هاتون گوش میدم، تونستم یه مقدار خودم بیشتر بشناسم، خیلی از مشکلاتی که من داشتم رو حل کنم و ایشون هم حسشون نسبت به من بهتر شده، رابطه جنسیمون خیلی بهتر شده، همه اینا هست. ولی من احساس میکنم که این مسئله هنوز واسه ایشون سخته و نمیتونه جلوش وایسه. من اصلا سوالی که دارم اینه که من باید چطور رفتار بکنم؟
ایشون استدلالشون
چیه؟
نه استدلال ایشون چیه؟ یعنی حرف ایشون برای داشتن این گفتگوها و روابط چیه؟ نه به علتش نه. به من بگید، بهشون میگید چرا این کارو میکنی؟ اگر کسی ازشون بپرسه پاسخ ایشون چی هست؟
بعضی وقتا میگن که نمیتونم خودم کنترل کنم. بعضی وقتا میگن که اصلا به نظر نمیاد که این کار اشتباهیه. من در این اندازه‌ای که دارم میگم کارم اشتباه نیست. بعضی وقتا از این ناراحت میشن که خب من دفعه اولی که این اتفاق افتاد، بعدش به خودم اجازه میدم که ایمیلشون رو چک بکنم، فیسبوکشون رو چک بکنم و خودشم میدونه. وقتی که بهش میگم و مواجه میشم میگم که من به این دلیل این مثلا متوجه شدم، بعد میاد به این گیر میده که تو چرا فیسبوک رو من چک میکنی؟ و میگم که تو با هم هماهنگ کردیم، این یه پریویلیجیه، یه حق، یه امتیازیه که شما به من دادی برای اینکه من بتونم اگر مشکلی پیش میاد من به شما تذکر بدم. ولی میگم جواب خیلی درستی نمیده، یعنی خودش هم خیلی نمیدونه که جریان چیه.
خب آخه ماجرا این هست که اگر شما همین کار رو با دخترها بکنید نظرشون چیه؟
به شدت بهشون فشار میاد. یعنی اگر یک دهم این کاری که ایشون میکنن و من بکنم نابود میشن.
خب ایشون به من بگید چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 5 تا بچه هم که ایشون بچه چهارم هن،
یعنی
بقیه همه پسر هن.
لاست چایل دیگه. ببینید شما دوتا ازدواجتون به دلیل اینکه شما دوتا خواهر دارید، ایشون 4 تا برادر دارن، شما برادری نداریشون خواهی ندارن، یه کار خطرناکی بوده. برای که همطور که بارها عرض کردم، وقتی در یه خانواده همه پسرن یا همه دخترن، تنها این نیست که جنس مخالف رو نمیشناسن، خودشون رو هم نمیشناسن. دوم این که ایشون فرزند چهارم تو خانواده 5 نفره یه مقداری گم و گیجن، lost and confused، و بنابراین اونو میشه در ایشون دید. و بعدش هم خب باورها و اعتقادات خاصی دارن که ناشی از ویژگی‌های شخصیتی و روانیشونه و اینا سازگاری و هماهنگی با برداشت و دریافتی که بیشتر آدم‌ها از زندگی زناشویی به ویژه در جامعه مانند ایران دارن هماهنگی نداره. شما اگر به 100 تا مرد که ازدواج کرده بگید همسرم میخواد چنین کنه یا میکنیم، ای بسا بیش از 95 تاشون 98 تاشون تعاملی همچین موضوعایی رو یا پذیرش همچین گونه رفتاری رو نداره. و اگر همونطور که اشاره کردم شما به عنوان مرد تازه با دیدگاه مرد شرقی همچی کاری بخواید بکنید، ایشون براش به نظر من به هیچ وجه قابل قبول نیست، همونطور که حدس و گمان شماست. بنابراین ایشون کاری رو بد میدونه ولی برای خودش به نوعی و به گونه توجیه میکنه. حالا باز برگردیم سراغ پرسشی که داشتم. حرف ایشون این است که چرا این کار رو میکنن و این کار درست یا غلطه؟ اگر ازشون پرسیده بشه جوابشون چیه؟
من میگم من ازشون که میپرسم جواب درستی ندارم توی اون رابطه.
نه مهم نیست جواب درست دارم، برای من اصلا مهم نیست جواب درستشون، چه جوابی دارن؟ بهشون میگه این کار درسته؟
میگه نه درسته، میدونه که درسته، من نمیخوادم این کار بکنم.
بعدم میگه من مجبورم این کار رو بکنم. چی اجبار؟ همچی نیازی در این
سو؟ کنترلش از دستش در میره. من فکر میکنم این ADHD باعث میشه که بعضی وقتا منطق جلوی احساسات
نگیره. نه نه هیچ ارتباطی، نه عزیزم، نه باز به سر نزد، اصلا هیچ ارتباطی به ADHD نداره اصلا. این نوع رفتار ارتباطی به مسائل کمبود توجه و تمرکز بیش فعالیتی نداره. این که آدم باید یه کاری بکنه است، ولی معناش این نیست که در مقابل هزاران هزار کار یه کاری که خودش غلط میدونه رو انجام بده، ارتباطی به اون نداره عزیز. نه ببینید، بسیاری از آدم ها زیر چتر بیماری فیزیکی یا زیر چتر بیماری روانی یا یه برچسب هایی بدن به خودشون اجازه رفتاری رو میدن. نه شما، من اشکالی نداره که به من بگید ایشون اینه، ولی به ADHD ارتباط نداره. ایشون میتونه همون گرایش های ایستریانیک یا هیجانی و نمایشی که اشاره کردی داشته باشه، ولی به نظر من نظر بیش از اونه. ایشون یه مقدار علایم بوردرلاین نشون میده، ولی که ایشون حد و مرز رو نمیشناسن. ایشون درست به ساعته میست که بره تو خونه پهلوی جان.
من به نظرم میومد که ایشون مثلا منیک باشه، منیک دیپرسیون داشته باشه، و یه دفعه هم که با روانپزشک صحبت کرده بودیم گفتیم که منیک دیپرشنه یا بایپولاره، بعد گفتن نه ما تست بایپولار اصلا گرفتیم و بایپولار نیستیم.
نه آخه معنی نمیده تست بایپولار گرفتیم بایپولار. این حرف درست نیست. اتفاقا اون احتمالی که ایشون حالت منیک داشته باشه نه هایپر اکتیویتی خیلی بیشتر، برای که وقتی دیپرشنه به صورت آشکاری خودش نشون میده احتمال حالت شیدایی یا سرخوشی بیشتره تا احتمال هایپر اکتیویتی. بنابراین ایشون هیچ وقت ADHD نداشته. ایشون میتونه ADD داشته باشه، کمبود توجه و تمرکز داشته باشه همراه با بایپولار دو قطبی. اینم باز فقط توضیح دهنده حال روانی ایشون هست که از کجا میاد و موضوع علتش یا معالجش بسیار مختلف و متفاوت میتونه باشه، منیک و یا منیک دیپرشن با هایپر اکتیویتی یا ADHD. بنابراین تشخیص درستی داده نشده. به علاوه وقتی که ایشون افسردگی داره یا حالت ADHD داره، اگر دارو مصرف می کرده یا بکنه، خب قرار اونا به نوعی مثلا ADHD در کنترل قرار بگیره، ولی هیچ کنم از اینا نیست.
ADHDشون تحت کنترله.
به من بفرم
دارو مصرف میکنم من تحت کنترله.
بسیار
داروی افسردگی رو هم چند تا سه مدل امتحان کردن که آخریش یه 4 ماه یک استفاده میکنم و پیشرفتش کاملا رو به پیشرفته، یعنی بعضی وقتا یه نزولایی داره ولی کلا آن اوریج داره حالشون بهتر میشه.
نه خب ببینید عزیز، باز شما اظهار نظری کردی که حرف تو این است که به خاطر مصرف داروها که کاملا کار میکنه، اگر فردی ADHD داره دارو مصرف کنه کاملا کار میکنه، مثل آدمی است که نمیتونه به خونه عینک میزنه و به خاطر عینکش میبینه. خب اگر این هست و ایشون ADHD نداره، دلیل یا علتی که شما برشمردید به این خاطر با این و اون کار داره که ADHD داره که ایشون ADHD نداره. ببینید اینا با هم همخوانی ندارن. شما یه کوششی برای فهم این موضوع دارید، علتش هم این است که خود شما
دقیقا عزیز
مخصوصا به خاطر اینکه 5 سال 7 سال خواهران شما از شما بزرگتر بودن، شما براتون همیشه مسئله فهمیدن مطرح بوده. این کمکتون کرده که به دلیل کنجکاوی توی رشته علمی بتونید برید، برای که از درون میل به دانستن دارید و این فهمیدن برای شما چون لذت بخش شما رو موتور حرکت شما میشه. ولی در جهت موضوعهای انسانی اونجا قرار هست که با یه آگاهی را بیافتید، یعنی با یه چراغ را بیافتید اونجایی که باید برید چیزی رو پیدا کنید، نه تاریک به یه جایی که اونجا نباید برید. حالا به من بفرمایید پرسشتون از من چی عزیز؟
من واقعا نمیدونم که الان من چی کار بکنم. جلوی ایشون وایسم که این کار را نکنه، یا
اینکه آخه عزیز شما با جلوی ایشون
موندن درسته؟
آخه اصلا جلوی ایشون ایستادن موضوع ما نیست، برای اینکه باز شما هنوز نگاهی دارید که من میتونم از طریق مخالفت یا مقاومت کاری بکنم. مخالفت و مقاومت شما اولا با نوع توضیحاتی که میدید تداوم نداره به دلیل ویژگی روانی شما، و دوم مسئله فقط تبدیل میشه به یه چیز دیگه، فعلا هست میشه قد میشه به صورت پنهانی در میاد یه جور دیگه.
دقیقاً حالت مهرکی میگه که شما بعض وقت میفرمایید، یعنی من نمیتونم همیشه محبتم کامل نگه دارم، یه وقتی ازتم در میره.
نه شما دارید در مسیر خطر میرید عزیز، به قول اینجا یا headed for collision، این شما دارید میرید که به هم بخوره.
نه من خودم هم دپرشن گرفتم، بعد دارم دارو مصرف میکنم.
ببینید عزیز، یک کسی، حالا پیشنهاد من به شما اینه، شما کدوم ایالت هستی؟
نیویورک.
بنابراین پیشنهاد من خدمتون این است که شما یه روانشناس پیدا کنید، مشکلی هم که احتمالاً برای زبان نداری، یه روانشناس پیدا کنید و از او بخواید که تست MMPI رو به شما بده و بر اساس تست شما و ایشون تکلیف هم ماجرای افسردگی و حالت منی که ایشون و ADHD و ایناشون رو مشخص کنه، هم ویژگی روانی شخصیتیشون. برای این که به نظر من یه مقدار علائمی که در ایشون هست با توجه به جایگاهی که داشتن و احتمالاً به نوعی در مقابل و یا در ارتباط با پدرشون و ضمناً با برادران، 3 برادر بزرگتر و برادر کوچکتر قرار گرفتن، ایشون اصولاً از یه طرف به هیچ مردی اطمینان ندارن، از جانب دیگه بدون مرد نمیخوان و یا هیجان مربوط به آشنایی مرد زندگی کنن و این کار دست
دقیقاً. دقیقاً این هیجان خودشون هم میگن، میگن که اصلا به عشق سنگین و دیوانوار اعتقاد دارن که تو چرا اینجوری من دوست نداری. من میگن که آقا این مسئله توی 6 ماه اول عشق دوپامینیه، بعدش دیگه این مسئله
نه اصلا، تازه برفرضی هم گرفته فرقی نه. نه نه ایشون عشق رو در دیگری نمیخوان، ایشون عشق رو و حال رو در خودشون میخوان. ایشون مغزشون به خاطر هیجانات رابطه برانگیخته میشه و تحریک میشه و بعد از این مدتی هم حالت عادی پیدا میکنه، چون موضوع اصلی و اساسی کنجکاوی است و ضمناً دیدن یه آدمی در حدی که رفتار و یا گفتار مختلف و متفاوتی داره. ایشون مثل آدمی است که از رفتن به یه مرکز قمار برانگیخته میشه، علتش هم این است که هیجانات خاصی رو در مغز خودش موجب میشه. نه مسئله جدی دارید عزیز، به نظر من اختلال شخصیتی در ایشون حتمیه. ماجرای منیک دیپرشن به نظر من احتمالش بسیار زیاده، حالا با ADHD همراه یا نیست فرقی نمی کنه، ولی کار دست خودتون و همدیگه خواهید داد. و بنابراین پیشنهاد من این است که در جهت شناخت خودتون و یکدیگر و اینکه میخواهید بعد از این شناخت کاری بکنید یا نه، هر چه زودتر تصمیم بگیرید، برای اینکه هر دوی شما میتونید به خطر جدیتر بیفتید. افسردگیتون بعد از این مدتی خشم و قهرتون منجر بشه و اون وقت بتونید خودتون و دیگری رو آزار بدید، اذیت کنید، یا بی خودی در یه جدالی درگیر بشید که مدتی طول بکشه و آخر کارش هم جز به هم ریختگی چیز دیگری نیست. به من میفرمایید این زندگی در خطر، میگم متاسفانه به صورت جدی، و از اون چه شنیدم خوشحال نیستم. اینی که لطفاً و حتماً موضوع رو تا رسیدن به یه نتیجه قطعی نهایی با یه روانشناس خوب و احتمالاً یه روانپزشک خوب تعقیب کنید. امیدوارم هم غیر از این باشه موضوع، هم هرچه هست رو بتونید به گونه‌ای در خودتون و در رابطتون حل کنید. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
آیدو تو من یه سوال کوچیک، من نقش من در این رابطه
اصلا موضوع نقش نیست،
بوده حال ایشون چقدر
هیچی هست. شما
این سرمایه گذاری که کردم برای این رابطه ارزشش داره که من ادامه بدم و امید داشته باشم که این رابطه بهتر میشه؟
نه اصلا به اون نگاه نکنید که چه هزینه ای کردید و چه رنجی بردید. مهم این است که رابطه درسته یا غلطه. اصلا اینجوری نگاه نکنید. بنده میتونم 50 سال برای کاری زحمت کش باشم، چون امروز غلطه باید درش رو ببندم و برم. این که من 50 سال رنج بردم، بردم که بردم، اون مال گذشته است، مال حال. از این به بعد مهم اینه که رابطه درسته یا غلطه، مهم این نیست که در گذشته من به خاطرش چه کردم. اگه بخواید اینجوری نگاه بکنید، اون وقت رول تاجر ورشکسته رو خواهید داشت که فقط به گذشته و ورشکستگی میتونید فکر کنید. نه بیرون بیاد عزیز، اون مثلا موضوع شما نیست. شما در اینجا نقش
من میخوام بدونم که اصلا باید انرژی بذارم برای
من به شما گفتم چیکار اصلا بس فرقی نن. شما بعضن شما اصلا فرقی نمیکنه چیکار میکنه. مهم این است که ایشون چی عزیزم. این درست نیست که شما بگید که من مثلا اگر اخلاقم خوب و خوش باشه، اگر الان غذا بخرم یا قهوه بخرم ببرم خونه، مشکل قلبی ایشون و مغزی ایشون یا اختلال شخصیت ایشون حل میشه. چه ارتباطی اینا با هم داره؟ هیچی. شما هیچ کاری عزیز معلوم کنید هر دوتون چتون هست و با توجه به اون ببین هر کدومتون برای بهبود حال خودتون چه میتونید بکنید، بعد ببینید که میخواید یا میتونید کنار هم باشید. برای این موضوع جدی بگیرید و برای خودتون انتخاب نکنید و تصمیم.
این مکالمه من با شما رو برای ایشون بذارم یا اینکه
حتما بگذارید؟ حتما بگذارید، چرا که نه. من پروایی هستم.
ما توی ایران وقتی قبل از اینکه می‌خواستیم ازدواج بکنیم، یکی از روانپزشکای معروف ایران رفتیم پیششون و ایشون از ما تست گرفتن برای اینکه ببینن ما با هم کامپتیبل هستیم یا نه. بعد از 4 جلسه با ما صحبت کردن، با خانواده صحبت کردن، بعد از 5 جلسه گفتن که شما همین امشب می‌تونید بریم با هم ازدواج بکنید.
مبارک. به هر حال از این تصمیم هر کس گرفت معلومه خیلی روانپزشک خوبی نبوده. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. چنگ و نجمند با ما باشید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
امروزه ورزش یکی از عوامل مهم و مؤثر در سلامت جسم و روان و همچنین علت شادابی و نشاط و داشتن انرژی همراه با آرامش است.
لادنس فیتنس کلاب واقع در وست لس آنجلس به مدیریت لادن همایون صفت، پین منیجمنت تراپیست و پرسونال ترینر این افتخار را دارد که با ایجاد مکانی آرام و استثنایی در محیطی به وسعت 3000 سکوئر فیت همراه با داشتن فضای بازی برای کودکان و کافتریا با جدیدترین متدهای علمی و 100% طبیعی بدون استفاده از دستگاه‌های بدنسازی به منظور کاهش و کنترل وزن، لاغری موضعی و کاهش سایز با ارائه و آموزش مؤثرترین رژیم‌های غذایی مناسب، کاهش و مدیریت درد با کادری مجرب، این خدمات بی‌نظیر را به صورت خصوصی و گروهی به شما عزیزان ارائه می‌کند. لادنس فیتنس کلاب در شهر وست لس آنجلس. تلفن 310-962-7010.
داشتن بدنی سالم نیاز طبیعی شماست.
LadensFitnessClub.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عکرم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من در مورد دختر 16 ساله میخواستم با اتون صحبت کنم. موضوع از این ماره که ایشون وقتی 3 سالشون بودن من و پدرشون از همدیگه جدا شدیم. من توی کشور اروپایی زندگی میکنم. بعد الان یکی دو ماهه که این دخترم خیلی پرخاشگر شده و نمیدونم چی شده که اینجوری شده. یه دفعه موضوع از این قراره که ایشون بیشتر پیش پدرش زندگی میکنه. از حدود 13 سالگی ترجیح میداد که بیشتر خونه باباش باشه تا پیش من. علتش هم فکر میکنم تنهایی من توی این کشور، چون که پدرش فامیل و دوست آشنا از قدیم اینجا خیلی زیاد داره، اینه که دور و بر بچه من همیشه شلوغ بوده. من این دلیل رو میدونم که بیشتر به اون طرف گرایش پیدا کرده. ولی الان یکی دو ماهه که دیگه احساسونم خودم دیگه بریدم از وقتی این که همش دائم منم که باید ازش خبر بگیرم. نه زنگ میزنه، نه از خودش خبر میده. پدرش هم بعد از همون کوچیکیش نمیدونم حالا خواست لنش بکنه با من چرا این کارا رو میکرد. مثلا یه دفعه خبر میشدم که بچه رو برداشته مثلا برده یه شهر دیگه، مثلا عیده اونجا میخواد جشن بگیره. این خیلی کم پیش میومد که این بچه پیش من باشه، من بتونم یه به قول معروف ترتیباتی رو باهاش بگذارم.
خب عزیز، شما یه جوری حرف میزنی که این بچه باید با شما در ارتباط باشه در حالی که با شما خوب و خوش نبوده. هر آدمی وقتی بهش میگن نصب کنید، بهش بگن دو تا راه داری، یکی بری اینجا که خوبه، یکی اونجا که خیلی بهتره، خب میره اونجایی که خیلی بهتره، چرا باید بیاد پلوی شما؟
نه خب من همیشه بگم خب این بچه با تنهایی من بیاد بشینه پیش من چیکار کنه؟
خب منم حرفم همینه. آخه شما شکایت کنین که چرا رفت اونجا، برای که اونجا بهش بیشتر خوش میگذشت.
نه من هیچ وقت نجنگیدم در این مورد که بخوام مجبورش کنم بیاد پیش من.
آخه عزیز من شما نصب کنید، شما که آخه حرفای عجیب و غریب میزنید. و تمام شنونده ها شنیدن که امیدم زنگ نمیزنه، خبر نمیده، من نمیدونم باباش به هم بهش میبردش، اینا یه چیزهایی میگید که انگار این بچه مال شماست که دیگه برشته ماشین شما رو برده این ورون و بچه ایست که مادر و پدرش از هم جدا شدن، پرو پدرشه، با پدرش راحت تره، بنابراین ارتباطش با مادرش کمتره. الان هم حرف این است که زنگ نمیزنه، چی زنگ میزنه؟ برای اینکه در گفتگوی با شما چیزی به دست میاره.
خب یعنی
معلومه چی کار کنم؟ نه اصلا مثلا من باید چی کار کنم؟ شما باید یه واقعیتهایی رو بپذیری. واقعیت دو چیزه، یکی این که شمایی که از همسرتون جدا شدی تو بچه بیشتر با پدرش بوده و با پدرش یا هرچی هست راحت تره بیشتر بره اونجا، دوم این که نمیخواد به شما حرف بزنه، هیچ، این واقعیت.
آقای دکتر، فقط من یه چیزی بگم خدمتتون، در از لحاظ ساپورت مالی همیشه من بودم، یعنی وقتی که موقع لباس خریدنش بود، موقع کامپیوتر خریدن، تلفن خریدن، خبر می اومد ازش، می اومد مامان میشه لطفا اینو برام بگی، یعنی بچه هم نیست که مثلا قد زدون باشه، می اومد می رفتیم با هم هرچی احتیاجش، یعنی تو این همه سال من فقط یعنی هیچ ملتی هم برو بچه خودم ندارم، ولی ساپورت مالیشو من کردم، ولی الان احساس میکنم که یه جوری بوده که فقط تا یه چیزی احتیاج داشت میومد پیش من، تا میخواست یه چیزی باباش نمیخواست برش بخره یا نمیتونست بخره، فقط اون موقع منو میشناخت.
آخه عزیز من ببینید، بذارید شما یه چیزی بگم، بقیه شنوندگانم شاید دوست نداشته باشن، 90% دلیلی که بچه ها میان سراغ من شما به خاطر احتیاجشون، بلا به خاطر بودن با ما نمیان. ماما چیکار دارم؟ عزیز من نمیدونم چرا ما پدر و مادرها اینو فکر کنیم. دومی که من شما هنوز یه ذره قدیمی فکر کنیم که چون ما پول میدیم پس مال من. این همون چیزیست که مردها در طول تاریخ میرفتن زنو میخریدن، یه پولی میدن به اسم مهریه، بعد میشد مال اونا، بعد هر بلایی دلشون خواست درش میآوردن. ما هنوز اون نگاه قدیمی رو داریم. من اصلا مخالفتی با حرف شما ندارم که اصلا تمام هزینه های او رو شما دادید، ولی معناش این نیست. نه صبر کنید، معناش این نیست که در وقت انتخاب
محبتمو بهش نشون بدم.
اصلا فایده ای نداره، اون محبتشو نشون بده قبول، اصلا من محبت شما رو هم رد و نفی نمی‌کنم، ولی اون براش الان در وقت انتخابش مطرح نیست، به همین سادگی. یعنی ببینید عزیز، شما یه آدمی رو فکر کنید که آزاده و میخواد انتخاب کنه، تمام مطالعات بدون استثنا از نظر علمی میگه من میرم به سمت لذت و از درد خودم رو دور میکنم و ضمناً بین صبر کنید، بین درد و درد کمتر رو انتخاب میکنم، بین لذت و لذت بیشتر رو. مثلا مغز اینجوری کار میکنه، انسان همه موجودات این گونه.
آخه یه چیزی اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم، اینه که پدرش پدر سختی نیست، یعنی نه که سختی، یعنی مثلا اگر ازش بپرسم خب الان فرد امتحان چی داره شیرین، بچه نمیدونه چی داره،
معلومه نمیدونه
چی داره. اصلا
عزیز من باز ببینید، باز شما کی از این لاکتون در بیاد؟ اصلا یه دلیلی که بچه ها میرن سراغ این پدر یا اون مادر به خاطری که با او راحت ترن، کاری به کارشون نداره، آزادشون میذاره، تشویقشون میکنه، تنبیهشون نمیکنه، بده نیستن، معلوم حق با شماست، ولی این چه فرقی در ماجرا میکنه؟ ما که اینجا نشستیم بگیم رفتار کی درسته کی غلطه، من و شما داریم راجع به چیز بحث میکنیم که این بچه ترجیح میده کجا باشه، یه جایی که یه آدمی بهش میگه درس بخون یا کارتو بکن، یه آدم دیگه میگه برو تلویزیون تماشا کن، هر کار دلت میخواد بکن. بیرو دوم ببینید شما هی میخواید نه ببینید عزیز، شما هی میخواید بگید چون من یک مادرم، دو نگرانم، سه یه کارایی کردم، چهار درستش رو میدونم، بچه باید بیا سراغ من. هیچ کدوم از اینا حرفتون درست نیست. اصلا بچه با این اساس انتخاب نمیکنه. من شما تو زندگیمون میریم یه لباس زشت گرونه بدی که به اونه میاد میخریم. اصلا چون چرا انتظار دارید خیلی از این عمل کنه عزیز؟ و چون این موضوع شخصی میگیرید. شما من میگید که رابطتون با دخترتون اونقدر خوب نیست، میگم بله. به من میگید دختر شما مثل بقیه آدم ها بر اساسه منفعت و مصلحت خودش حرکت میکنه، میگم بله. به من میگید اون چیزی که او انتخاب میکنه یا پدرش بهش فرصت و اجازه میده براش بده، میگم بده، حق با شماست. ولی اینا هیچ فرقی در نتیجه نمیکنه. او میره سراغ پدرش و شما هم کاری نداره. ولی هر وقت به شما احتیاج داشت مطمئن باشید سرکلش پیدا میشه.
من الان یکی شاید بگم دو هفته سه هفته است که اصلا باش تماس نگرفتم. حالا من نمیدونم همین روش رو ادامه بدم چیکار بکنم.
نه چرا شما ادامه بدم؟ شما که مادرید که نباید این کار بکنید. شما تماستون رو میگیرید، بی خودی ازش گله و شکایت نمی کنید، حال احوالش رو میپرسید، پیام خوب و خوش بهش میدید، خداحافظ. دخترم خواستم اینم حالت چطوره؟ خبر خوب چی؟ مثلا به شما میگه مادر این کار باری کرد، هیچ هم نپرسید درس چی شد، مشق چی شد، نمیدونم فلان، هیچ. شما مادری کنید، او معلومه دختری بکنه که شما تعریف میکنید نمیکنه.
خدا رو شد درسش و اینا خیلی خوبه، یعنی اونجوری نیست که نگران باشم به اون صورت. ولی این که مثلا یه دفعه ببینین یک ماه رفته آمریکا، نه یه خبری، نه یه زنگی، منم مثلا نمیدونم بچه حالش خوبه، حالش خوب نیست.
آخه عزیز، نه منم به شما میگم حالش عزیز. ببینید باز چرا حرفای اذیت نشید، اذیت نشید، قدیمی ها رو میگی. من هیچ وقت نمیخواستم ببینم بچه‌م حالش خوبه یا حالش بده، برای اینکه حالش معلومه خوبه و بعدم این چه مشکلی هست.
ماما وقتی ازم خبری نیست بدون حالم خوبه.
بفرمایید دیگه. پس دختر به این باهوشی یادت باشه هر وقت حالم بد بود به تو احتیاج داشتم خودم چارچنگولی اینجا. عزیز من و شما درگیر یه رابطه‌ای شدیم به اسم پدری و مادری، اگر از سر محبت میاد یعنی ورشکسته مطلق، همینجوری بده بده و هیچی نگی. آمادگی براش داری؟ اسم این مادری و پدری به همین جاست که حتی من تا کجا میرم خیلی هم دوست ندارن این حرف منو. پدر و مادر هیچ حقی رو بچه نداره، هیچ حق. فقط حق یه جا مطرحه، در ارتباط با دیگران در سنین قبل از بلوغشون مادر و پدر حق دارن و انتخاب کنن بچه این مدرسه بره، این دکتر بره یا نه. بعد از اون اونم هیچی. ولی در ارتباط با خود بچه که من شما حقی نداریم عزیز، نه حق داریم نه انتظار و توقع. ای غیر از این هست ماجرا ماجرای محبت و عشق نیست، ماجرای سرمایه گذاری و من زحمت کشیدم و پول خرج کردم و چرا مثلا اینجا نیومد یا اون کار کرد یا نکرد. عزیز اون رابطه رابطه مبتنی بر محبت و عشق نیست. شما من بگید شما اقلن 100,000 کار برای دخترتون کردید در از آغاز تولدش تا 16 سالگی، اون برای شما 100 کارم نکرد، این چه رابطه ایه؟ ولی شما وقتی گفتید من بچه میخوام، بچه به این دنیا آوردید، از اونجا شروع میشه. شما تا به حال دیدید مثلا یه مادری بچه یه ماهش رو برای دادگاه بگیشون یه ماه شیر خوردن پولش رو نمیدن؟ علتی که میخوام بگم یعنی اصلا از این دید بیرون بیاید که چرا نمیخواد با من حرف بزنید، چرا میخواد از من خبرش بشه. هر وقت احتیاج داشت میاد و الان میره دنبال کارش. اتفاقا برخی از اوقات همینقدر که خاطرش از بابت من شما آسوده تر باشه، هم خودش معلومه خوشحال تره، هم راحت تره، هم سالم تره، هم میره دنبال کارش. و این که من و شما بیاد به قول خودمون دلمون تنگ میشه که حالا اون جای گفتگو داره، و یا اینکه بخوایم خبر داشته باشیم که از استراب و نگرانیمون میاد، یا دلمون میخواد بدونیم چیکار میکنه که بعضی وقت از شدت تنهایی و خالی بودن خودمون، اون قصه دیگری است. بنابراین دختر شما هیچ چیزی رو تو زندگی شما پر نمی کنه عزیز، مگر اینکه وقتی که آمد همونطور که روی صندلی میشینه اون صندلی خونه شما رو اشغال کرده. اصلا از این دید بیاد بیرون. تا زمانی که انتظار و توقع دارید کارتون تمومه. انتظار و توقعی نداشته باشید عزیز، همینه که هست. فقط به عنوان یه مادر مادر بمونید، به عنوان یه مادر هر کاری میتونید که درست خوبه براش بکنید. اگرم فکر میکنید حرف شما رو ممکنه بشنوه یا برمبناش عمل بکنه، حرفتون رو هم بزنید. ولی اگر فکر میکنید حرفای شما رو میدونه فرقی نمیکنه و فایده هم نداره، نزنید. بی خودی نه خودتون رو خسته کنه.
خدایش گوش میکنه وقتی چیزم
بهش میگم. من متاسفانه میدونم که شما، ولی که دیدمتون چجوری به موضوع نگاه میکنید. اصلا عزیز این راهش نیست. ببینید من یه جمله رو که بارها گفتم، من در ارتباط با بچه‌هام به هر حال یه ارتباط ولی کمی شاید مختلف و متفاوت، ولی بارها گفتم اگر من در حال مرگ باشم یه لیوان آب بخوام، دست فرزند من یه لیوان آب باشه، بخواد بریزه دور، من انتظار ندارم به من باشه. او باید انسان باشه که این لیوان آب رو نه تنها به من به همه بده یا بره اصلا فراهم کنه تهیه کنه باید زحمتی بده وقتی من احتیاج دارم. اون قصه اونه که پسر یا مرد خوبیست یا نیست.
بله.
من ازش انتظار توقع ندارم. شما به هر چی بهتون میدن راضی باشید. فقط دم سر چهار راهش بشینید و بگید بده به راه خدا. هر چی بهتون داد بگیرید دعاش کنید. چه یک قرون باشه چه هزار تومن. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از لطفتون.
تشکر. خدا. چنگ رجبن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555 عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. مهناز هاشمیان.
اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید. وقتتون بخیر. واقعیتش اینه که من درباره یه مشکل که اخیرا خیلی فکرام مشغول کرده، اونم اینه که همش احساس میکنم که نمیتونم یه ازدواج خوبی هیچ وقت داشته باشم و این نگرانی خیلی زیادی، همش هم فکرام مشغوله، هم خیلی اعتماد به نفسم از دست دادم و با هر کسی که آشنا شدم احساس میکنم که نه همه یا فراری میدم یا خودم نمیپسندم. خیلی البته این یه زمینه ای داره که من اون موقعی که وارد دانشگاه شدم، الان 27 سالمه و اون موقعی که وارد دانشگاه شدم توی 18 سالگی هیچ تجربه اصلا از ارتباط با جنس مخالف اصلا نداشتم و همچه سرم تو درس بود. بعد وارد دانشگاه که شدم خوب خیلی محیط متفاوت بود و تقریبا تا میگم با اولین کسی که سر راه قرار گرفت یه رابطه رو شروع کردم که رابطه تقریبا 7 سال طول کشید و میتونم بگم نه من فهمیدم چجوری شروع شد و نه فهمیدم چجوری تموم شد، چون که ایشون اوایل یکی از همکلاسی های من بود، اوایل از روح چت و اینا با من صحبت کرد و کم کم تلفن رو تا بیده است که من دیدم که انگار مثلا یه چیزی هست، اصلا هیچ صحبت نمی کرد که چه قصدی داره، تا مثلا کم باشه درش صحبت کردم که گفت خب من مثلا علاقه دارم و خواهم رابطه رو داشته باشیم و به حال این رابطه ادامه پیدا کرد، ولی ایشون گفتن که به صلاحی که این رابطه مخفیانه باشه دانشگاه مثلا ما علنیش نکنی و همینطوری حالا مثلا با چت و تلفن و اینا باشه.
چقدر همدیگر رو میدیدید؟
همدیگر تو دانشگاه خب سر کلاس ها با اینا،
فقط همون؟ یعنی
که همدیگر میبینیم صحبتی بکنیم یا مثلا علنی کنیم که ما ارتباطی داریم، کسی میخواستیم مطلع نشه. حتی ایشون بیشتر
نه آخر نه من کاری ندارم، خواهم خصوصی در پنهانی هم دیگر رو میدید؟
کم مثلا شاید تو کل 4 سال لیسانس نمیدونم 10-15 بار 20 بار، اونم مثلا خیلی وقتا با دوست مثلا دوست صمیمی من همراهمون بود، خیلی کم، معمولا اون اوایل زیاد نبود، ولی بعد که دوره لیسانس تموم شد بازم زیاد نبود، ولی خب دوتایی هم مثلا حالا چون هم رستوران نیستنم اینا، ولی خیلی کم نسبت به روابط.
چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
هیچی، اصلا دست منم نگرفته بود در تمام سالها، ولی خب توی اسمس ها و حرفاشون اینا خیلی خیلی به محبت میکرد، خیلی حرفای قشنگ، خیلی کلا خوب بود همه چی به نظرم، ولی خب من همش میگفتش که حالا من در آینده خب شرایط درست کنم ازدواج کنیم و چون هر دومون متفاهم مذهبی بودیم، ایشون خیلی بیشتر از من شاید، برای من خیلی عجیب نبود حالا اینجوری، فکر میکردم که حالا دارم منتظرم که بالاخره این درست بشه همه چیزو، بعدم چون من زیاد اعتماد به نفس نداشتم، ایشون آدم خیلی با اعتماد به نفس و فعالی بود و من خیلی هم سرزبون داشت کنم، حرفاش خیلی قشنگ بود، من زیاد خیلی جذب شده بودم. در حال بعد از 4 سال ایشون قضیه انتخابات ایران شروع شد، ایشون فعال سیاسی در زندان رفتن یه مدتی، بعدم دادگاه و خلاصه یک سالی این قضیه درگیری ایجاد کرده بود براش، بعد از زندانش مثلا خیلی فرخاستر شده بود، تمام خواستم با حرف بزنم میگم مثل بازجو میشدی خلاصه، ولی بازم هی تعارف میکرد که حالا این رابطه دیگه باید تموم شد تو برو دنبال زندگی تو اینا، ولی من همه احساس میکردم که نه خب من باز کنارش باشم، حالا شرایط درست میشه و این صحبت ها، و بازم صحب کردم تا این قضیه هم رفت شد و بعد لیسانسش هم گرفت، من زمانش هم فوق لیسانس میخوندم و هی گفتش که حالا لیسانس هم همون شد، حالا کارم رو درست کنم، تا مثلا دیگه یه جایی رسید در من 6 سال شده بود دیگه من خسته شده بودم، یه بارم خیلی جدی میخواستم دیگه تموم کنم، گفتم یا مثلا باید یه رابطه یه دیدار درستابی داشته باشیم بیشتر هم یه ببینیم، یا اینکه تموم بشه یا به ازدواج برسه.
شما فکر نمی کنید توی مدتیشون با کسی دیگه بود که
واقعیتش این، حالا آخرش رو بگم، خودم یه شکای الان دارم، حالا در نهایت شاید شما این نتیجه رو بگیرید، ایشون خلاصه به من گفت من تا 6 ماه دیگه شرکت میخوام تأسیس کنم، این کارو بکنم دیگه میام با خانواده صحبت میکنم، من گفتم اوکی، تو 6 ماه خیلی صمیمیتمون بیشتر از قبل شد و خیلی همه چی خوب بود، خلاصه من فکر میکردم دیگه الان قراره همه چی درست شه، بعد ایشون بعد از 6 ماه گفتم خب چی شد، من موقع فعالیتم هم تموم شده بود دیگه، کارم تموم شده بود، منتظر بودم فقط، نه هیچی نگفتم اگه نمیخوای بیای دیگه این رابطه واقعا تمومه، و ایشون بدون اینکه هیچ مقاومتی، چون بار قبلی هم که تموم کردم اومد با التماس و اصرار، یعنی یکی دو بار من خیلی جدی میخواستم تموم کنم، اصرار میکرد که نه حالا من همه چی رو درست میکنم و تو صبر کن، این بار اصلا هیچی رو تموم شد، الان تقریبا 2 سال میگذره و ایشون هفته پیش ازدواج کرده و من از وقتی که شنیدم خیلی دلم میخواد، چون تمام مدت فکر کردم که ایشون شرایط ازدواج نداره، حالا فهمیدم که این خانم رو از قبلم میشناخته، حالا نمیدونم از کی چی قصدی داشته. این خانم هم مثل خود سیاسیه یه مقداری، نه همشه می کنم که شاید چون من خیلی اینجوری نبودم مثلا فکر کرده که اون برش مناسب تر یا هرچی، نمیدونم واقعا. در حال قضیه خیلی اعتماد به نفس من از بین برد.
چرا عزیز چرا اعتماد به نفس شما؟
همش احساس کنم که آخه ببینید توی این دو سال من با شاید بگم 20 نفر حالا به عنوان خواستگاه یا هرچی معرفی کردم صحبت کردم، آتی نس نس بوده، حالا فلان من نپسندم، حالا فلان بودن که رفتن این خبر یادشون نشد. و متاسفانه مشکل نه که من وقتی یکی نمیپسندم باید کلی جواب پس بدم که چرا نمیخوام، بعد طرف ولی وقتی من نمیپسندم باید هفته ها بشیدم ببینم آیا زنگ میزنن یا نه، مثلا تماسی با هم میگیره یا نه. و این قضیه مخصوصا اخیرن که دو سه مورد خوش سرم شمده، همیشه میکنم که من نمیتونم رابطه درست داشته باشم هیچ کس، من در حالی که من الان دکترا میخونم، ظاهر مناسبی دارم، خانواده خیلی خوب، وضعیت مالی خوبی دارم، هیچ مشکل بیرونی ظاهری نیستش. همه چیز توت میکنم که من یه مشکلی دارم.
نه شما مشکل داری، مشکل تو این است که اصلا یه مقدار نگاه و نظر غلط و بدی راجع به خودتون دارید. بلا ببینید عزیز، اگر 1,000,000 نفرم من یا شما را نخوان، نشان دهنده عیب و ایراد ما نیست. چه رسه به یه نفر، اونم یه نفر. ببینید شما، بذارید جمله رو اینجوری نگاه کنم، شما از آغاز با نگاه و دریافت و برداشتی که از انسان و زن و مرد و رابطه داشتید به نظر من راهتون درست بود، بر اساس یه باورها و اعتقاداتی بوده، اما به واقعیاتی که امروز در مورد انسان میشناسیم نزدیک نبود. بعد اون آدم هم آمده در گیر بازی با شما شده که شما بر اساس باورها و اعتقاداتون و او هم تا حدودی همچنین با هم شروع کرد. این درست مثل آدمی است که استاده این ور اون ور تنیس بازی کرده، نیومده توی تیم فرض کن کشتی قرار بگیره که به هم بچسبه همدیگر زمین بزنه. شما استاده دو طرف تنیس بازی کرد و این ماجرا ادامه پیدا کرده. این آدم هم کم کم و با گذشت زمان چون یه مقدار مختلف متفاوت از شما بوده، در یه زمینه های نگاه دیگری داشته و اون منجر به یه آشنایی و رابطه‌ای شده و رفته. بنابراین مشکلش هیچ وقتی نبوده که با شما نمیتونسته ازدواج کنه، مشکلش این بوده که فعلا اون ازدواجی که میخواسته ممکن نبوده. معنای اینی که شما عیب و ایرادی دارید به هیچ وجه درش نیست. موضوعی که هست این است که شما به هم نمیخوردید و در یه راهی کنار هم قرار نمیگرفتید. این که شما میگید منتظر یعنی خواستگار میاد و میره، خب باعث تأسفه که یه دختر 25 ساله تحصیل کرده هنوز به خودش به عنوان کالا و شی انتخابی نگاه کنه.
خب من چرا دیگه دارم آقای دکتر؟ من خودم با این قضیه مشکل دارم، ولی خب مثلا چیکار کنم دیگه؟ یعنی اگه هر کی پسش رو رد کنم من چقدر دیگه
مولا من اصلا هم حرفی نمیزنم عزیز. شما قرار نیست به عنوان خواستگاری کسی بیاد سراغتون، چون خواستگاری یعنی من انتخابم گرفت کردم، تصمیمم گرفتم. نه شما به عنوان آشنایی باید با آدم ها نزدیک بشید.
خب همین، نه منظور من همین بود، همه اینا از روی آشنایی بود. حتی بعضی رو اول بیرون خودمون میرفتیم صحبت میکردیم، بعد مثلا خانواده در جای قرار بگیرن یا حالا گرمی
نه سب کنید نه عزیزم نه ببینید دو سه تا اشکال اینجاست. اول اینکه شما با اینکه گوشه ذهنتون اون آدمه یه تخصصی برای خراب کردن خودتون و هر آدم دیگه و رابطه دارید، چون شما خودتون از اون پاک نکرد از نظر احساسیات. دوم شما به گونه‌ای با آدم ها آشنا میشید که در رو برای آشنایی باز نمیکنه. اون کسی که پا میشه میاد منزل شما و بعدن قرار میذاره با شما آشنا بشه، مطمئن باشید بعد از جلسه پنجم پدر مادرتون میگن خب چی شد چی کار میکنی بکنی؟ پس اصلا آشنایی نیست، تصمیم گیریه.
پس پدر من خیلی از جهت مثلا همچنان من میگه اصلا عجل نکن، حالا 10 جلسه هم خواستی برو بیرون.
خب نه ببین عزیز، روزی که پدر شما میگه 10 جلسه هم خواستی صحبت کن، من همین جوری شاخام میزنه بالا. من تو 100 جلسه هم انتظار ندارم دخترم ای دختر داشتم برای من تصمیم بگیره. 100 جلسه شما میگه 10 جلسه پدر شما رو دست بالا رو گرفته. و حرف من همین عزیز، هنوز شما و خانوادتون به عنوان ازدواج با آدم ها نگاه نمی کنی. شما به عنوان خرید و فروش زن و مرد برای زندگی با هم، یعنی یه شرکتی میخوایم تشکیل بدیم.
در حال حاضر من توی شهرستان زندگی میکنم، شرایط اینجا خیلی من اصلا موافق نیستم، ولی درگیر این شرایط هم نمیدونم چجوری.
نه من نه عزیز، من که نمیگم شما با شرایط به جنگ، من معتقدم خودت به موضوع این گونه نگاه نکن. یعنی بذار به شما اینو بگم، شما با هر آدمی که ازدواج بکنی با این نگاه و برخورد و برداشت رابطه اشتباهه و اگرم نسبتاً خوب باشه خرابش میکنه. اساسا مهم نیست، مهم این است که تو بدونی ماجرا یه چیز دیگه است. بدبختانه اون تجربه بیمعنی، از نظر من بیمعنی 7 ساله، یه چیزایی هم که در شما میتونسته رشد کنه و درست باشه رو خراب کردی. شما الان قرار است که نگاه کنید، من به عنوان یه انسان قرار یه انسان دیگر رو پیدا کنم و چون طبیعت این رابطه رو میان زن و مرد به ویژه برای تولید مثل گذاشته، این آدم باید مرد باشه، بلا میتونسته دخترم باشه. پس من به یه انسان و با یه انسان کار دارم که حالا به دلیل اینکه مثلا شرایطمون از نظر دانشمون، خانوادهمون و ده ها چیز دیگه در یه چارچوب قرار میگیریم که امکان ازدواج ما وجود داره و او به دنبال همسره، منم همینطور، پس با هم میریم آشنا میشیم، اقلنم 6 ماه باش دوست خواهم بود تا تصمیم بگیم، برای اینکه بتونید یه رابطه ای رو رشد بدید و سر از کار هم به هم دیگه و خودتون حتی در بیارید عزیز. اتفاقا تجربه قبلی شما از نظر علمی بهش میگن منع مؤثر قبلی. منع مؤثر قبلی یعنی اصلا یه عامل خراب کننده رابطه است و تصمیم
گیری. من مشکل همینه که الان نمیتونم با آدمو خیلی هم اعتماد، همش میگم اون آدمی که 6-7 سال بهش انگار به من دروغ میگه، یعنی همش اینجوری احساس میکنم که حرفاش دروغ بوده. بعد الان میگم خب حالا این یکوش من که نفر بعدی درست بگه.
نه ببین عزیز، خب من حالا دیگه میتونی بری مدرک فوق لیسانس رو پس بدی، لیسانس هم پس بری بری. من نمیدونم از کی تا حالا اگر یه ماشین سفید توی خیابون تصادف کرد همه مشکل.
نه حالا آیدن که خیلی با این فکرم میجنگم، یعنی
نه 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 خب آدم... همینقدر که به سرت میاد یعنی حالت بده دیگه. همینقدر که من گفتم که یه ماشین سفید توی خیابون تصادف کرد، خانم آقایون دیگه ماشین سفید نخرید توی خیابونم نرید، برای که البته به فکرم میاد، من که نمیگم اینو، خب حالت بده دیگه. ببینی همینجا گرفتاری، وقتی از این حرفا میزنی و اون وقت است که آدم یه دفعه متوجه میشه یه دفعه تبدیل شده به یه دختر 2-3 ساله‌ای که فقط دنبال بازی و بهانه و بازی و دلج بازیه. همین هم برای چه معنی داره؟ برای شما توی رابطه رفتی چه اهمیتی داره؟ من که اصلا از آغاز میگم شما دو تا آدمی بودید که اصلا با مسئله انسان و انسانیت از نظر من آشنا نبودید، آمدید کنار هم قرار گرفتید برای که یه چیزی رو در یه جایی که فکر کنید خالیه پر کنید، یه چیزی که باید درست بشه رو درست کنید. برم تازه الان باز ببینید جمله‌ای که حکمی که صادر کردی چی بود؟ 7 سال به من دروغ گفت، اصلا هم چیز نبود. ای بسا این آدم تا 5 سال صادقم بود. بعدن به تدریج یه تغییراتی پیدا شده و به یه نتایج دیگه رسیده. برو ای بسا اصلا به این نچرسد عزیز که با تو ازدواج کنه تو رو بدبخت میکنه. حالا چی میگی؟
حتی سال همین بود، در نهایت گفتش که برای تو خیلی بهتر از من هستم، نمیتونم تو خوشبخت کنم. این تمام توضیحی که به من گفت در نهایت همین بود.
حالا من اصلا کاری ندارم راست گفته یا دروغ گفته، ولی ببین عزیز من بسیاری از اوقات حتی هر رو همین خط رادیو هفته گذشته بود اتفاق افتاد، گفتم اگر اون آدم تلفن کنه من میگم اصلا نزدیک تو نشه، برای که عزیز برخی از آدما به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن و بنابراین معناش نیست که هیچکدومشون عیب و ایرادی دارن. موضوع این است که شما میخواید از این ور برید، میخواید از اون ور برید، خب ما راهمون از هم جداست، با 2 تا ماشین باید برید. یه زمانی است که در یه مسیریم با هم میریم، بنابراین با این موضوع رو تعمیم نده، چون ببین عزیز بعدا میفتی تو افسردگی. یعنی یه آدمی مثل
من افتادم، مثلا از وقتی تمام ازدواج کردم که خیلی، یعنی حالا یه هفته خیلی
داغون شد. نه اون که اولا غمگین بودنت، خشمگین بودنت، ناراحت بودنت، من حتی تو 2 ماه هم بهتر، اصلا اون اسمش افسردگی نیست، ولی میخوام بگم این نگاه اوور جنرالیزیشن یا تعمیم بیش از حد کار دستت میده. هیچ عیب و ایرادی در شما و آنچه که بودید و هستید نیست. یا آدم مناسب میخوای، مثل اینکه یه نامه میخواید بفرستید باید آدرس درست روش بذارید، همین، و اینو باید صبر کنید، ولی نه هیچ ارتباط به اعتماد به نفس و حرمت نفس داره، نه به این که من خوبم یا منو نمیخوان یا رابطه همینه یا بعد از یه مدتی چی میشه، نه، اینا همه حرفایی است که اصلا برداشت و دریافت واقعی علمی عقلی نیست. و شما یه دختر خانومی هستید تو این شرایطی قرار همسر مناسب رو پیدا کنید و بعد از اعتماد و اطمینان به این موضوع ازدواج کنید. همون شو رو نیت و هدف
جان. من الان توی دانشگاه
بذار یه خواهشی بکنم عزیز، تو ما پیام ها آمده اونو بشنیم با هم بتونیم راست بکنیم. شنگر رجمند بابا
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955.
مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن ویهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر، دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آیدیسو
جانم،
من یه سوال دیگه داشتم. حالا الان تو دانشگاه ما یه نفر هست که دانشجو فوق لیسانسه و یه دو سال از من کوچیک‌تر تقریبا، من خودم یکم ایشون علاقه داشتم و یکم از رفتارش احساسی میکردم که شاید من بعدش نمیاد. ولی خب حالا با توجه به اینکه من دکترا بودم و اون ازم کوچیک‌تر، همش فکر می‌کنم شاید به این دلیل، یعنی الان چند ماه گذشته هیچ چیزی قدمی بر نداشته، فقط هر بار می‌بینم یا مثلا اس ام اس میدم سوالی می‌کنم یا خیلی خوب جواب میده. نمی‌دونم که مثلا درسته که من قدمی بر
نه، من بس به دلیل کم بودن سنش با شما مسئله دارم. ببین عزیز، شما از یه خانواده سنتی با یه دید خاصی میای و در این گونه موارد رعایت اون چیزی که معمول و پذیرفته و پسندیده هست رو باید بکنی. پسری که شاید اصلا نخواد دور دکترا رو بگذرونه، دو سال هم از شما
اتفاقا ایشون احتمال خیلی زیاد از مهر انسان دکترا رو شروع میکنه، یعنی تقریبا اوکی شده کارش.
خب این اگر اینجوری شد باید سر عقل بیاد با شما کاری نداشته باشه. حالا ولی میخوام اینو بگم که من ترجیح از این که اگر از کسی خوشت میاد نشون دادن این که من از تو خوشم میاد دلم میخواد با تو آشنا بشم رو من صدی ندارم. دو سالم فاصله سنی اصلا برای من مهم نیست، نه تنها مهم نیست، هیچ عیب و ایرادی نداره، اما با توجه به نگاهی که در شما دیدم و دیدی که از شما به خاطر گفتگوها برام تا حدودی فهمیده شد، یکمی نگران این هستم که خانواده او و خانواده تو مسئله داشته باشه و به همین جهت هست که شما هم هنوز اصلا وقت این کارا نیست. من حتی اشاره کردم اقلا دو ماهی من شما را دلم میخواد ناراحت ببینم، برای که نشون دهنده این است که احساس عاطفی دارید و نشون دهنده این است که موضوعها براتون یه معنا و جنبه دیگه داره. یک. دو، من دلم میخواد که اقلا یه دو ماه بعد از اونم شما دست از سر مرای بیچاره بردارید، کاری به کار هیچ کس نداشته باشید، بذارید این دوران و بحران تموم بشه، یه مقدار آماده بشید که با خاطر آسوده جدا از حالتون با اون آدم و یا آنچه که اتفاق افتاده بتونید یه تصمیم و انتخاب بهتری بگیرید. ولی این دفعه آهسته برید عزیز، شما برخلاف تصورتون بسیار شکننده، اگر اشتباه بکنید و بشکنید خورد میشید. اینی که مبادا عجله کنید، مبادا تحت تاثیر قرار بگیرید، مبادا بی خودی بخواید شرایطی رو که مال دنیای امروز نیست رو به خودتون و یا کسی که باش آشنا میشید تحمیل کنید و ازدواج کنید. حتما یه مدتی وقت صرف بکنید، یه مقدارم در این زمینه آشنایی بیشتر پیدا کنید. من در ایرانم اکنون دو تا سی دی دارم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته
گوش کردم،
یکی 50 باید و نباید. اون چی؟
هر دوشو گوش کردم، یعنی چون گوش کردم با شما اینجا آشنا شدم پس میتونم با تو صحبت کنم. من تازگی ها گوش کردم شاید یکی دو ماه پیش.
بعدم عزیز یه مقداری چون بو و مایه استراب رو درت میبینم، سی دی ترس و استراب و وحشت رو هم که 8 ساعته اونم بشنو و بعدم یه مقدار بیشتر به این جنبه های انسانی توجه کن، از حال خودت که یه مقداری درش به یه نوعی مثل یه ماهی که تو دریا هست و در حال غیر از این دنیا چیز دیگه نمیشناسه بیرون بیاد. توان و ظرفیتشو داری، به نظر من همچنان یه مقدار چشمت رو به روی یه مقدار واقعیات میبندی و این کار دستت میده. مسئله فقط نیست که میتونی اشکال پیدا کنی و اشتباه کنی، مثلا این است که شما یه زمینه برای افسردگی داری و من نمیخوام اون اتفاق بیفته. به همین جهته که مقدار برای خودت یه ذره آزادی و آزادگی قبول کن از نظر ذهنت، حست، احساست، نگاهت و یه آمادگی پیدا کن که بتونی مطالب مختلف و متفاوت و متنوع رو بیشتر باش آشنا بشی و ازش وحشت نکنی و یه مرتبه به خاطر اون چیزی که فعلا از نظر تو خوب و درست نیست اونا رو پس نزنی. بعدم حتما صبر کن. من اصلا توصیه نمی کنم که شما تا 3-4 ماه دیگه به هیچ رابطه فکر کنید. اگر یه روانشناس خانومی که نگاه علمی داره به موضوع موافقم، ولی اگر باز بخواد یه کسی باشه که یه کمی در چارچوب عقیدتی بخواد با موضوع برخورد کنه، نه عزیز. یه مقداری من متاسفانه 37 سال ایران نبودم عزیز، هیچ کس رو متاسفانه نمیشناسم، اونم در شهرستانا که هیچ. ولی اونجا میتونم
دیگه، نه در تهران نمیتونم دیگه، چون تهران تحصیل میکنم میتونم تهران برم، ولی گفتم حالا
اونجا دوستان فراوانی هستن. ولی مطمئن باش خانمی است که از یه دانشگاه معتبر خارجی دکتراشو داره، روانشناسه و و یه مقدار باش گفتگو بکنی، چون مهم این است که برای یادایی مثل شما فقط چراغا روشن بشه و الا یه کمی در این تاریکی ها زندگی کردن و قلقلی خوردن کار دستت میده. بعدم ابدا نگران این نباش، اون رابطه به دلیل گونهی که آغاز شد و ادامه پیدا کرد اصلا رابطه درست نیست. حتی فکر میکنم تو همون سیدی های اشاره کردم اگر یه رابطه بیشتر از 2 سال ادامه پیدا کنه و به جایی نرسه، یه جای کار اشکاله و بی خودی آدم ها میخوان خودشون رو گول بزنن که اشکالی نداره. بنابراین تموم شد که شد. به هر حال یه تجربه بود که برخی از اوقات واقعا کمک میکنه آدم در یه زمینه های آگاه تر بشه و توانات. ولی هرچه بوده تموم شده رفته، گذشته در گذشته. اون چی که شما دارید حال است و بنابراین از این حال به بعد مواظب باش. ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
متشکرم
آقای دکتر. چنگال ارجمند با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من یه پسر 27 ساله هستم که الان در حال حاضر خارج از ایران در حال تحصیل هستم، رشته فوق لیسانس عمران.
چه مدتی است آمدی عزیز؟
من حدود 1 سال و تقریبا 7-8 ماه که اینجا هستم و میخواستم با اتون راجب مشکل استراب و اینکه خب حالا مشکلاتی که خارج از ایران برای آدم ممکنه اتفاق بیفته و برای خود من هم اتفاق افتاد با اتون صحبت کنم. من خب متاسفانه زمانی که ایرانم بودم خیلی آدم همیشه مستربی بودم و افکار منفی داشتم همیشه و خیلی سعی کردم اینو در خودم بهبود ببخشم، ولی متاسفانه این مسائل بیشتر به سمت بدتر شدن رفتن تا اینکه بهتر شدن و الان متاسفانه توی یه شرایطی هستم که واقعا دیگه نمیدونم باید با این استراب خودم چیکار کنم و چطور این استراب خودم رو کنترل کنم، تا جایی که حتی به مشکلات جسمی کشیده و من مشکلات گوارشی خیلی بدی پیدا کردم و این علائم مشکلات گوارشی باعث شده که من هر روز که از صبح که از خواب بیدار میشم یه دلشوره خیلی بدی داشته باشم و فکر کنم که دیگه من میمیرم و این باعث شده که حتی من از کارهای روزمره هم عقب بمونم. حتی مثلا آدم ها رو توی فیسبوک میبینم یا دوروبر خودم میبینم میگم خوش به حالشون، اینا چقدر زندگی خوبی دارن، مشکل جسمی ندارن، چقدر سالمن، ولی من خب چرا اینطورم. و همیشه الان که به این نقطه رسیدم خودم رو یه مقدار سرزنش میکنم. سرزنش که نه، یعنی همیشه میگم که خب دیگه نباید تکرار بشه، ولی پی برمیگردم به گذشته و میگم خب چرا من با خودم اینطور کردم که الان شرایط جسمی من به این
مرحله
خیلی بد واقعا رسیده
باشه. اوکی عزیز، بذار من از تو چند تا سوال کنم. سوال اول این که چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دوقلو دارم ولی من 6 دقیقه ازش بزرگترم که اون توی ایران مونده و اونم داره فوق لیسانس میخونه و نیومده اینجا.
آیا همشکم هستید، همسانید یا نیستید؟
یعنی بله همسان.
دیگه غیر از اون خواهر برادری داری؟
نه.
اوکی. به من بگید که تو خانواده پدری و مادری اضطراب و وسواس و افسردگی در چه حد و سطحی بوده؟
آقای دکتر متاسفانه من توی خانواده بزرگ شدم که در واقع از روابط پدر مادرم راضی هستم و از داشتن همچین پدر مادری بسیار راضیم و خیلی خوشحالم از وجودشون و اینکه به من بسیار کمک کردن که منو حمایت کردن که حتی بیام خارج از ایران و بتونم پیشرفت کنم. ولی متاسفانه از لحاظ استراب من به خصوص خانواده مادری استراب داشتم و همیشه عصبانی هستن و اونا هم مشکل استراب دارن، ولی پدرم نه، پدرم راحته، یعنی خیلی راحت‌تر با مسائل برخورد میکنه، زندگی رو آسان‌تر گرفته. ولی مادرم نه، مادرم همیشه نگرانه، یا همین حالا که اینجا هستم همش توی فکر منه که حتی من بهش میگم خب چرا اینقدر نگران من، اینطور من به هم بدتر میگذره. یعنی و در صورتی که من خودم اروپا رو خیلی دوست دارم، الان اینجا اومدم به هیچ عنوان دوست ندارم برگردم و الان یکی از مشغولیه من اینه که اگر بیماری من اوت کنه و من مجبور باشم حالا مثلا حتی به سرطان فکر میکنم و اینکه اگر من بخوام مثلا برگردم برم ایران همه اون چیزی که ساختم با دست خودم تا اینجا اوبردمش بالا روی سرم خراب میشه و واقعا اینا حال خیلی بدی به من میده و منو واقعا مختلفتر از گذشته میکنه در صورتی که خودم میدونم که واقعا این افکار واقعا بده و واقعا به من ضربه میزنه ولی و خیلی هم سعی میکنم که کاهش بدم این قضیه رو این افکار از خودم دور کنم ولی واقعا با این که حتی قرص هم الان مصرف میکنم آنچه تأثیر نداشته توی اون دور کردن استرابه از خودم.
مزه عزیز اولا سال اول یکی این که برادر شما هم این حال استرابی شما رو داره یا نه؟
نه آقای دکتر اصلا حتی با من که صحبت میکنه میگه تو چرا اینقدر ناراحتی و اینقدر فکرت منفی و خرابه و همه چیزو منفی ترینشو در نظر میگیری
سوال دوم به من بگو از چه زمانی یادت میاد که بچه مضطرب و نگرانی بود؟
آقای دکتر من تا حتی سال آخر دانشگاه خیلی خوب بودم، یعنی به یاد میارم که آدم خیلی اجتماعی بودم، هنوزم خیلی اجتماعی هم، همینجا هم دوستای خیلی زیادی دارم، باشون میرم میام و از سال بعدش و زمانی که یه مقدار فاصله بود بین درسم تا سربازی رفتنم این فاصله، شاید این فاصله که افتاد استرابای من بیشتر شد و یکی از مسائلی که به عنوان یه مثال براتون میگم، یکی از مسائل مثلا به عنوان پارازیتایی بود که روی ماهواره ها میفرستادن توی ایران و این واقعا شبانه روز فکر من رو مشغول خودش کرده بود که چرا ما واقعا اینقدر حق ما رو میخورن و ما دارن به جسم ما ضربه میزنن و شاید این استراب از سلامتی و این مضطرب بودن در مورد سلامتی از اونجا ریشش آغاز شدن. من از اونجا بیشتر این مشکلات گوارشی رو پیدا کردم و همیشه به فکر این قضیه بودم، حتی اونجا که اومدم توی ایران میشتم هنوز این مسئله پازیتا ادامه داره، اصلا اینقدر ذهن منو به هم میریزه که من شاید یک ساعت فقط توی فکرم و بیرون نمیتونم بیام ازش و بعد به خودم میگم خب به من چه رفتی داره، من نباید اینقدر خودم رو حساس بکنم توی این قضیه.
نه ببین عزیز سب یه کمی بذار بریم توی موضوعی که ذره باید عمیق‌تر و سنگین‌تر از این توضیح ها باشه. با سوالمو تکرار میکنم، آیا تو من داری میخوای بگی در دوره اجتماعی بودن تو رها کن؟ آیا با من میخوای بگی در دوره دبستان و دبیرستان تو آدم مضطرب و نگرانی به گونه آشکاری که احساس بدی میداشتی رو نداشتی؟
من تا حتی دانشگاه آدم مضطربی بودم، مثلا برای درس خوندن و آدم وسواسی و اینکه سوزنمو میذارم روی هر چیزی بودم، ولی به این آشکاری که بخواد به من ضربه
چیزی نه اونو متوجهم. نه 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 ببین عزیز، نه تو بیا منو کمک کن توضیح بده که من ازت سوال میکنم، باز جملمو تکرار میکنم، آخه من میخوام ببینم ماجرا از کجاست. من میخوام ببینم تو در دوره دبستان کلاس اول دوم سوم ابتدا آدم نگرانی بودی یا نبودی؟
بله من فکر میکنم بودم، یعنی خیلی بیشتر از برادره.
حالا این جمله خیلی مهمه، شما دوتا فکر میکنید در ظاهر و در باطن آیا بینتون یه دوستی و پیوندی بود یا یه رابطه مهرکین یا love hate relationی؟
نه آقای دکتر ما خیلی با هم دعوا میکردیم و درگیری داشتیم ولی دوستی بینمون بود.
ببین عزیز آخه بهت میگم چرا، برای که ببین حرفایی که تو میزنی ناشی از یه استرابیست که به عنوان استراب نوراتیک یا عصبی میشناسیمش، اون الان داره در من یه مقداری شدت پیدا میکنه، به همین جهت هست که حتی داروه اونقدر بهت کمک نمیکنه. بذار برای که این مسئله روشن بشه پیام ها رو بشتیم با خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. شنگ و رجبن خوب باش.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
کامرشال تراول، کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
منو؟
جانم. ببین بذارم برای توی توضیح بدم عزیز. ببینید یه خطری که برای بچه های دوقلو به ویژه بچه های همشکمان یکسان یا یعنی identical twins پیدا میشه اینه که مخصوصا اگر اونگونه که شما هم توصیف کردید یه مقدار درگیر برخوردهای نه اینکه مهم باشه فیزیکی بشن، در همدیگه یا در یکیشون یه عاملی روش پیدا کنه که بعدن به صورت نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی خودشو نشون. نوراتیک انگزایتی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما و برادرتون مخصوصا به خاطر اینکه همیشه کمان یکسان بودید و گفتیدم که با هم یه مقدار درگیری داشتید، بچه دیگر هم نبوده، این احتمال وجود داره که در کودکی شما ده ها بار آرزوی مرگ برادر کرده باشید و یا نبودنش که عادی عادی، یعنی همه ما این احساس رو راجب خواهر برادرای کوچکتر یا بزرگتر داریم، ولی شاید دو دفعه از پنج دفعه از پنجاه دفعه است، عمیق و سنگین هم نیست، میتونیم بذاریمش کنار حتی درباره و در ارتباط با پدر و مادر. بنابراین روزی که یه آدمی در کودکی دوچاره این حال عادی عادی میشه که درد و مرگ و نبودن پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش رو آرزو میکنه، وقتی که کمی سنش بالاتر میاد و با واقعیاتی روبرو میشه که اصلا یه چنین حال و احساسی که برخی از وقت داشته یا داره هیچ جایی نداره، بلکه حتی کوشش میکنه که خواهر خوبی، برادر خوبی، فرزند خوبی برای پدر و مادرش باشه، از حدود 7-8 سالگی یه احتمالی وجود داره که چون در وجودش متاسفانه به دلیل اون آرزوها تنفر نشسته، باید یه کوششی به جهت کنترل این تنفر بکنه. و این چیزی که فروید اصلا متوجهش نبود و بعد از اون بهش رسیدن این هست که حالا فرد با یه نوع استرابی روبرو میشه که فروید رو با استراب اخلاقی اشتباه میکرد، که استراب عصبی و نوراتیکه و فرد این حالتهای دوگانه خودش رو باید مواظب باشه، یعنی اون love hate relation یا مهر و کین. نتیجه این میشه که وقتی که یه مقداری بزرگتر بشه و در شرایطی قرار بگیره که به هر حال زندگی یا هر چیزی کمی سخت و مشکل باشه، اون زمین ها میتونه درش تشدید بشه. اشکال کار نوراتیک انگزایتی اینه که مرموز پنهانه و از جانب دیگه غالبا نتیجهش بیماری های سایکوسوماتیکه، روانتنیه، و به خاطر بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی که از میگرنا و چیزهای از این قبیل شروع میشه، موضوع اصلیش مسئله بیماری و مرگ و زندگی، یعنی حالا وحشتش از مرگ، از مردن، از آسیبیست که این اون میتونن ببینن، و بعد خب به دلیل دانش و آگاهی که داره اونو مرتبط بکنه به بیماری هایی که موجب مرگن. پس بریم سراغ سرطان. حالا که رفتیم سراغ سرطان، سرطان چگونه به وجود میاد؟ اونش که میشناسیم در یه فرض تو این شهری مانند تهران به خاطر این پارازیت هایی که میاندازن که میتونه موجب بیماری بشه یا چیزهایی از این قبیل، و بنابراین شروع میکنه اینا رو پر و بال دادن برای توضیح و توجیه اون حال و احساس بدی که داره. اشکال کار نوراتیک انگزایتی اینه که خیلی به دارو پاسخ نمیده، برای این که اون علل و عوامل برانگیزندش سنگین ترن و ضمناً دارو گرچه میتونه سیستم رو آروم کنه و حتی فرد خیلی منطقاً با موضوع برخورد کنه که حرفا یعنی چی، یا اصلا معلوم بشه پارازیتی در کار نیست یا پارازیت هیچ اشکالی یا علتی برای سرطان نیست، ولی هنوز اون آدم باش راحت نخواهد. بنابراین آگاهی و علم شما کمک نمیکنه. نتیجتاً موضوعی که شما دارید عزیز، ماجرای استراب عصبی یا نوراتیکه که به این راحتی از شرش خلاصی نداره و حوادث و اتفاقات بعدی مثل استرابی که حتی مادر دارم این وضعیت رو تشدید کرده و در شما اونو رشد داده و به تدریج تبدیل شده به یه استراب فراگیر، که این استراب فراگیر به صورت نگرانی خودش رو نشون میده، یعنی به این صورت خودش رو نشون میده که شما تو زندگیتون همیشه انتظار یه حادثه و اتفاق بد رو دارید و حتی کار رو اینقدر میتونه بالا ببره که شما به تدریج با احساس بد زندگی کنید. چون ما میدونیم خیالات بد و غلط و منفی همیشه موجب احساس بد میشه و این حالی است که در شما پیدا شده و گرفتارتون کرده. اینی که هر جا که هستید دنبال موضوع و مطلبی میگردید که در این جایی به خصوص چگونه آدم میتونه بیمار بشه، چگونه آدم میتونه بمیره یا عزیزان و اطرافیانش رو از دست بده و اون حال کودکی و اون آرزوهای کودکی به این صورت در میاد. کار سنگینیست، راهش هم معمولا نوعی سایکوآنالیزم یا روانکاوی و یا هیپنوتراپیه. البته اون آدم باید آگاه باشه بدون کجا داره میره تا بتونه اون احساسات و عواطف و حالاتی که شما دارید رو از شما دور کنه و شما رو آزادتون کنه. دارو نقش خیلی کمی رو این نوع استراب داره، یعنی که با وجودی که دارو هم مصرف میکنید کمکتون نکرد از این وضعیت در بیاد. اشکالش هم بعدن به دلیل نوع ماهیتش سایکوسوماتیک، یعنی بیماری روانتنیه. مشکل سردرد دادن پیدا میکنه، یبوست پیدا میکنه، اسهال پیدا میکنه، مشکلات جهاز هاضمه است، مشکلات تنفسی، مشکلات پوستیه. یعنی همه اینا یکی بعد از دیگری سرکلش پیدا میشه. بنابراین به نظر من این استراب نوراتیک در شما زمینه برای همچین مسائل و مشکلاتی که همکنون شما بهش اشاره میکنین تو فراهم کرده و به همین دلیله که احتیاج به یه فرد متخصصی دارید که از یه طرف با دارو، از جانب دیگه با آرام کردن سیستم شما، ریلکسیشن و به نوعی حتی هیپنوتیزم، و از طرف دیگه از طریق هیپنوتیزم بره با شما سراغ کودکیتون و اون جنگ و جدالای شما به ویژه با برادرتون که اون همه خشم و قهر رو در شما به وجود آورده یه جوری پنهان کنه. یه احتمال دیگه هم کنار این استراب نوراتیک هست که اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم و اون این احتمال است که آدم تو سنای بین 7-8 سالگی به بعد مورد تجاوز جنسی قرار بگیره یا به هر حال اتفاقاتی افتاده باشه که از اون بابت هم آسیب دیده باشه. این دیگه وضعیت رو بدتر و بدتر میکنه و آدم رو گرفتار.
آقای دکتر، من الان به نظر شما این قرصا رو ادامه بدم یا اینکه، چون من تصمیم گرفتم اون قرصا رو الان 6 ماهه که میخورم تصمیم گرفتم که دیگه نخورم، چون که دیدم خیلی به من کمک نمی کنم و شاید وضعیت گوارش من رو بدتر میکنم. ولی آقای دکتر، الان حالی که من دارم واقعا منو آزار میده و خودم با علم به این که میدونم این حالت بسیار بده و هر تلاش میکنم که خودم رو با درس خوندن، با ورزش کردن، با رابطه با دیگران بیارم از این حالت بیرون، ولی واقعا یه چیزی شده که از کنترل من خارج شده.
ببینید با منحرف کردنش موضوع حل نمیشه. این مسئله که من سم خورده باشم بگم آره میرم درس میخونم که سم رو بدن من اثر نگذاره، اون مشکل حل نمیکنه. با برخوردش افان خودت گفتی که مثلا استدلال برای خودت میکنی، استدلال اثر میکنه. حالا به من بگو، فرض کن امروز صبح وقتی بیدار شدی یا در تمام امروز موضوعی که مثلا به ذهنت آمد، اذیتت کرد، آزارت داد چی بود؟
آقای دکتر، الان به علت مشکلات جسمی که برام پیش اومده هر روز صبح که الان بیدار میشم و واقعا یه دلشوره خیلی بدی دارم و به خودم میگم این تا کی میخواد ادامه پیدا کنه و چرا من اینطور شدم، هی دوباره میرم.
نه، سب کن. ببین این که تا کی میخواد ادامه پیدا کنه، کی میخوام بهت بگم، مسئله کنترل، مسئله انتظاری امنیت و آرامشه. و این پرسش رو چون به گونه ای مطرح میکنی که هیچ کس یا حتی خودت براش جواب نداری، هیچی میمونه. یعنی مثل این است که من یه دری رو بزنم که اصلا اونورش کسی نیست. ببین این موضوعا مسئله رو حل نمیکنه. یعنی تو عادت کردی به یه چیزایی فکر کنی که سوال تو نیست.
بله. آیا که من توی این موقعیت رو باید با خودم چیکار کنم؟
نه، بیا به جای توضیح دادن نرو گذشته. به من بگو یه مورد دیگه که مثلا ناراحتت میکنه چیه؟ مثال برای من بزن، یعنی مثل به من بگو، بهت بگم که برخوردت باش چی میتونه باشه. چون تنها چیزی که به تو کمک میکنه دو چیزه، یکی از درون حل تنازعای داخلی، اون جدال داخلی که داشتی که مسئله آفرین بوده، و دوم این که از بیرون با نگاه عاقلانه واقع بینانه از دو طرف باید بهش حمله کنی. الان به من بگو که مثلا یه فکری که ممکنه به ذهنت بیاد و تو رو آزارت بده، اذیت کنه، چی میتونه باشه؟
آقای دکتر بعضی وقتا حساس بودن من روی مسائل ایران یا
مثلا چی؟ مثلا چی عزیز؟
مثلا چیزی که الان من دیگه واقعا کنار گذاشتمش مدتیه خوندن اخبار توی فیسبوک و این که من انقدر حساسم روی مسائل و سریع شاید یه کامنتی میزنم توی فیسبوک یه نفر میاد خب مثلا یه خبری از اوضاع ایران میگه من یه کامنتی میزنم و واقعا بعد که اون کامنتو میزنم میام بیرون میبینم چقدر من خودم رو ناراحت کردم و دلیل نداشت انقدر ناراحت اون موضوع باشم و انقدر خودم رو آزار جسمی بدم.
حالا به من بگو که از کی تا حالا وقتی آدم بدون یه چیزی اذیتش میکنه میره سراغ ولی چی میره دنبال اخبار؟
آقای دکتر مدتیه که اصلا دیگه من حتی خواستم فیسبوکم رو ببندم و دیگه اصلا اون اخبار رو دنبال نکنم ولی چیزی که الان به صورت کلی و واقعا من آزار میده اوضاع جسمیه و واقعا نگرانشم به طوری که حتی بعضی وقتا هر شب میرم سرچ میکنم روی اینترنت در اون مورد تو یوتیوب گوش میدم ببینم چطور میتونم خودم از این اوضاع خلاص کنم ولی هر روز که دوباره بیدار میشم دوباره میگم خب الان دوباره امروز شروع شد و من اگه بخوام اینطور پیش برم واقعا خودم از پا در میارم و نابود میشم.
آخه عزیز چرا صحبت یه آدم کم سواد رو میکنی؟ نه بیا به من بگو الان مشکلی که تو مثلا برای جهاز هاضمه یا دستگاه گوارشی قائل هستی چیه؟ چه مسئله‌ای باش داری و باش چه کردی یا دکترت به تو چی گفته؟
آقای دکتر من اینجا رفتم انواع آزمایش‌ها رو انجام دادم، کولونوسکوپی، اندوسکوپی انجام دادم و به من گفتن که تو رفلاکس داری و وضعیت معده‌ت خوب نیست، بعد یه سری دارو رو دنبال کنی بخوری. ولی شاید بگم الان مدت طولانی اون داروها رو میخورم ولی خیلی تاثیری رو من نداشتم و من میگم خب حالا من
نه ببین آخه باز رفتی نتیجه گیری عجیب و غریب. وقتی به تو گفتن دارو بخوری، یک دارو رو باید بخوری، دو نوع غذات مهمه، سه ساعت و زمان غذات مهمه، چهار قرار با استراب و استرس به این موضوع یه مسئله فیزیکی نگاه نکنی. خب شما هیچ کار دیگه‌اش رو نمی‌کنی. این درست پس که من برم از یه طرف زیر دوش آب رو از اون ور بریزم بعد دو نفر رو مأمور کنم با لجن هی آب بریزن رو من رو سر لجن بریزن روی من، یا از اون پایین همجوری آشغال بیاد؟ آخه عزیز اینا با هم نمیخونه. تو سشوار برداری بری توی وسط بارون بگی میخوام سرمو خوش کنم، خب وقتی از اون ور بارون میاد تو از اون ور با سشوار داری خوشکش میکنی، از اون ور بارون داری میرزه رو سره. آخه تو بعد ببین عزیز بعد یه نتیجه گیری غیر علمی میکنی، دارو خوردم خوب نشدم. کی گفت فقط داروی تنها تو رو خوب میکنی؟ هرگز. بنابراین تو قرار بوده 5 تا عامل دیگر هم رعایت کنی، اونا رو رعایت نمیکنی، بعد میگی جواب نگرفتم. بعد میخوای نتیجه بگیری دو چیز رو، یکی این که دارو اثر نداره، دوم پس هیچ کاری برام نمیشه کرد. خب همش غلطه. ببین عزیز
به علت
بگو عزیز
به علت مشکلات جسمی که شاید علامتش رو توی بدنم هم میبینم، مثلا روی جوونم یه سری چیزایی میبینم که بعد توی آینه نگاه میکنم و میرم پیش چند تا دکتر رفتم اینجا ولی اون دکترا میگن چیزی نیست و من هی دوباره وقتی به هم میگردم خونه.
خب اونا که عقلشون نمیرسه عزیز، اونا که عقلشون نمیرسه، اونا دکتر بی خودیه، تخصصشون مزخرفه، دانشگاه مدرکاشون قلابیه، هستالی با مهندسی عمران در حال ساختمان، متوجه شدید پزشکی چی؟ آخه مرد یه ذره خجالت هم خوب چیزیه بابا جان، یعنی چی؟ دکتر به من میگه چیم نیست، من ملق میزنم میرم اصلا یه آن دیگه بهش فکرم و بزرگ برم تومتو توی اینترنت سرچ کنم ببینم مسئله من چیه، راجبه اون دکتر برم تحقیق کنم. آخه قربونت همچین دنیایی رو، اصلا تو سر تو فریوی که میای دم فریوی بیس همه ماشین رو نگه دار، بگو من میخوام مطمئن بشم شما مشروب نخوردید، عصبانی نیستید، مواد مخدر مصرف نکردید، ترمزتون خوب کار میکنه، فرمونتون خوب کار میکنه، ولی من نمیام تو فریوی. ولی چی دست هم میده تو فریوی؟ خب اونجا که خطرش 1000 برابر بیشتره. دست از این بازی بردار عزیز، که تازه بعد از اینکه رفتی پرس سوالت کردی به تو گفتن هیچ چیز، باز برمیگردی یه چیز دیگه از سوش در میاری، پس برای چی میری؟ اصلا بیا این زندگی که اینقدر قرار دادم توش رنج بکش، حالا چه اصلا اصرار داری توش بمونی؟ بیا برو بابا. آه ببین
دقیقا همینطور آقای دکتر، یعنی من به خودم میگم خب اگر من میخوام اینقدر زجر بکشم چه بهتر که زودتر برم و اینطور نماشم.
ببین من میدونستم دیدی من میدونستم عقل ناقصت باز دو مرتبه یه جای دیگه خراب کار میکنه. آخه اینا شد حرف مرد؟ این چه دکونیست باز کردی؟ تو که از مادرت بدتر شدی سر استراب و نگرانی. عزیز استراب تو استراب عصبیه، دارو تو میخوری، دکتر تو میری، یه دکتر روانکاو. کدوم ایالت هستی؟
من ایتالیا هستم.
آه ایتالیا هستی.
شهر بولونیا.
خب اونجا فکر نمیکنم کسی ایرانی به درد پیدا کنی، ولی اگر پیدا کردی یا یه جایی بری پیدا کنی، احتیاج به کمک داری با یه کسی کار کنی عزیز. بعدم سی دی من هست راجب ترس و استراب وحشت استرسی، دوتا رو سفارش بده بگیر یکی دو دفعه بیش رو بگیر.
گوش میدم آقای دکتر، اون سی دی هاتون رو همه رو هر شب گوش میدم و
پس معلومه اونا هم فرقی نمی کنه، فایده نداره. پس ما همه همون بل معطلیم. شما یه قولت کار دست ما داده، هرچی بوده رست و خورده و در برده، ما اینجا مسئول. برادر تو رو ببینم حسابشو میرسم. من رس از این بازی برد سعی و سالمی حالت هم خوب میشه، این مسخره بازی رو بذار کنار. بله ما من تو خوب زندگی میکنیم، مردیم هم مردیم، اما اصلا به اونجا نمیرسه. اصلا مسخره است این حرفای تو عزیز. دکترها تو رو مسخره میکنم جان.
من چطور میتونم با این مسئله مرگ و ترس از مرگ کنار بیام؟
عزیز من آخه اشکال کاری هست که خیلی حرفای دیگه است، یه وقت دیگه بیار راجع به ترس و مرگ با هم صحبت بکنیم. ولی عزیز دست از این بازی مسخره در بیار که صبح تو رو نشستی مرگ فکر بکنیم. تو مملکه همونجا برو ایران، تو به درد همون روزه خونی میخوری بابا جان. یه همه اون روزه سر برو روزه بخون، همه از مرگ و ترس مرگی که تو میترسونشون همونجا بیرن قالب توی میکنن میمیرن میرن اون دنیا. دست از بازی
بردار. با این حال که من این مسئله دارم پیش اومده، دوست ندارم برگردم ایران.
حالا اونو ولش کن بفهم، حالا رفت سراغ موضوع دیگه. من خوشحالم درباره بادوم صحبت نکردم و الا دنبال چشمای بادامی میرفتی یا برعکس. من متأسفانه با آخر وقت رسیدم، خوشحال شدم باعث با کرد دست از این مسخره بازی بردار به امید اینکه حالت بهتر بشه. باید نه باید برم
قربان.
نه متأسفانه نه باید اونجا بنازه کافی ایرانی مثل تو. برای ایرانی مثل تو رو من برای چی میخوام ببینم؟ هر وقت حالت خوب شد میام. خدافظ.
خدافظ.
چند ارجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم.